أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در امر رابع از امور 13 گانه‌ای که در مقدمه مباحث اصولی مطرح میشه و مرحوم آخوند متعرض اون شدن، بیان شد که هرچند استعمالات رایج و متداول در الفاظ اینه که لفظ را استعمال در معنای خاص می کنند، لفظ استعمال میشه و از اون معنای خاصی اراده میشه که معنا غیر از لفظه، معنای خاصی از لفظ اراده میشه که غیر لفظه، ولو استعمالات شایع و رایج اینطوره، ولی در مقابل این قسم شایع و رایج مواردی هم وجود داره که لفظ به کار برده میشه ولی مراد از لفظ یا امر معنای غیر لفظی نیست، مراد از لفظ خود لفظه. در کلام مرحوم آخوند این موارد به 4 قسم تقسیم شده. قسم اول جایی بود که لفظ اطلاق بشود و مراد از این لفظ نوع لفظ باشه، طبیعی باشد. مثالش همون عبارت ضربه فعل و ماضی است. در کلام مرحوم هم به همین مثال تمثیل شده، تنویر شده. این قسم اول این بود که ضربه گفته میشه، ولی در این جمله ضربه فعل و ماضی مراد از ضربه شخص این ضربه نیست، طبیعی ضربه هایی است که استعمال میشه در کلمات. قسم دوم جایی بود که لفظ اطلاق میشه و مراد از لفظ صنف لفظ، نه نوع طبیعی. مثالش هم این عبارت زیدون فی ضرب زیدون فاعلون بود که مراد از زید در ناحیه مبتدا، مراد از زید زیدهایی است که بعد از فعل واقع میشه، نه هر زیدی که در جملات به کار میره ولو در ابتدای عبارت ذکر بشه. اون زیدهایی که بعد از فعل واقع بشه اونها فاعل هستن. قسم سوم موردی بود که لفظ اطلاق بشود و مراد از آن مثل لفظ باشه. مثال برای این قسم سوم هم همون مثال قبلی هست، منتها با این ملاحظه که مقصود از زید در ابتدای عبارت اون زید خاص در این جمله است که بعد از اون ضربه خاص قرار گرفته. مقصود از زید در ابتدا زید خاصی است که بعد از فعل ضربه در این عبارت قرار گرفته، نه نوع زید و نه صنف زید. قسم چهارم هم موردی بود که لفظ اطلاق بشود و مراد از این لفظ، از لفظ تلفظ شده، شخص همون لفظ باشه، مثل زیدون لفظون مثلا. خود هم در همین عبارت زیدون لفظون مبتدا، در نای مبتدا کلمه زید ذکر شده، ولی مقصود و مراد از زید شخص همین زیدی است که در این جمله به کار رفته. خب اینها اقسام 4 برای اطلاق و لفظ و ارادت و لفظه که گاهی مراد نوع هست، گاهی صنفه، گاهی مثل، گاهی شخص. مرحوم آخون فرموده بودن که در این اقسام اربع، سه قسم اول از این اقسام اربع یعنی اطلاق و لفظ، ارادت و نوع، اطلاق و لفظ، ارادت و صنف، اطلاق و لفظ و ارادت و مثل، این اطلاق ها بلا اشکال صحیح هست. اما قسم چهارم که اطلاق بشود لفظ مراد از اون شخص لفظ باشه، در صحت قسم چهارم بعضی ها اشکال کردن، ولی به نظر مرحوم آخون اشکال در قسم چهارم هم وجود نداره، اشکال در قسم چهارم قابل جوابه. مستشکل در قسم چهارم، در صحت قسم چهارم، مرحوم صاف اصول بود که در صحت قسم چهارم ایشون اشکال فرمودن قسم چهارم که لفظ اطلاق بشود و مراد از لفظ شخص همون لفظ باشد، این صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ به خاطر اینکه یا مستلزم اتحاد دال و مدلول هست یا مستلزم ترکب قضیه از دو جز هست، در حالی که قضیه باید از سه جز تشکیل بشه. هم اتحاد دال و مدلول محاله و هم ترکب قضیه از دو جز محاله. قسم چهارم چون مستلزم احد المحذورین هست، روی این حساب صحیح نیست قسم چهارم، با اون توضیحی که قبلا بیان شده، به خاطر اینکه فرمودن در این عبارت زیدون لفظون یا زید را دال بر امری میگیرید، دال بر شخص خود این لفظ میگیرید، یا دال و حاکی نمیگیرید. اگر در این جمله زید دال بر نفس این لفظ، بر شخص این لفظ باشد، محذور اول لازم میآید که اتحاد دال و مدلول هست، و حال این که دال و مدلول باید دو تا باشن نه یکی. اگر در این جمله زیدون لفظون که شما مراد از زید را شخص قرار میدید دلالتی فرض نکنید، لفظ زید دال بر امری نباشد، دال بر امری نباشد، حاکی از امری نباشد، این تقدیر مستلزم اینه که قضیه معقوله مرکب از دو جز باشه. در قضیه لفظیه سه جز تأمین شده، زید رو آوردید، لفظون که محمول باشه اومده، هیئت هم که دلاله بر نسبت میکنه اون رو هم آوردید، سه جز قضیه لفظیه تأمین شده، در حالی که قضیه معقوله و محکی این قضیه لفظیه دو جز بیشتر نداره، چون محمول لفظ، بله، لفظون این لفظ بودن محمول قضیه هست، ولی در ناحیه موضوع شما زید را حاکی از چیزی قرار ندادید که در قضیه معقوله موضوع تحقق داشته باشه، تأمین شده باشه. پس اگر در عبارت زیدون لفظون که او که یراد و من زید شخص زید، حکایت در کار نباشه، اشکال در این تقدیر اینه که قضیه محکیه و قضیه معقوله دو جزئی شده، با حال اینکه ترکب قضیه از سه جز هست، قضیه باید سه جز داشته باشه تا قضیه به عنوان قضیه تمام بشه. ما قضیه دو جزئی نداریم، محمول به اضافه نسبت معنا نداره تحقق پیدا بکنه. نسبت احتیاج به دو طرف داره، نمیشه یک طرف برای نسبت وجود داشته باشه طرف دیگه وجود نداشته باشه. اشکال صاحب فسور این بود که بر اساس این اشکال قسم چهارم را فرمودن محال هست و ممکن نیست، ولی سه قسم اول تا سوم مشکلی در او نبود. مرحوم آخوند از این اشکال صاب و فسور جوابی که دادن این بود که ما هر دو تقدیر را میتونیم اختیار بکنیم و از اشکالاتی که شما کردید جواب میدیم، هم تقدیر اول که فرض وجود دلالت و حکایت هست قابل جوابه، هم تقدیر دوم. تقدیر اول که فرض دلالت هست، مرحوم آخوند اینطور جواب داده که بله، ما می توانیم بگیم در عبارت زیدون لفظون زید دال بر شخص همین لفظ هست و محذوری هم پیش نمیاد. چرا محذور پیش نمیاد؟ با اینکه اینجا دال و مدلول یکی شده، چطور محذور مرتفع هست؟ فرمودن در موارد دلالت احتیاج به تغایر داریم، ولی لازم نیست که تغایر خارجی باشه. تغایر اعتباری هم برای تحقق دلالت کافیه. خب این لفظ زید بما انه صادر من اللافظ، این دال، و بما انه اورید من هذا اللفظ، بما ان اینکه مراد هست میشه مدلول. تغایر اعتباری کافی برای تحقق دلالت. اشکال اول را فرموده به این نحو جواب میدیم، اشکال تقدیر اول را به این نحو جواب میدیم، اشکال تقدیر دوم را اگر دلالتی در کار نباشه، اشکال صاحب اصول این بود که یلزم ترکب القضیه من جزئین، اینا مرحوم آخوند فرمود که نه، ما می توانیم بگیم اینجا دلالتی در کار نیست، ولی در عین حال قضیه معقوله سه جزئش تأمین میشه، نه اینکه دو جزئی بشود قضیه معقوله و محقیه. چطور تأمین میشه؟ فرموده میتونیم از این را توجیه بکنیم که این اطلاق از باب استعمال نیست، بلکه از باب ایجاد المعنا به نفسهی، احضار المعنا فی ذهن المخاطب به نفسهی هست. خب اگر این اطلاق ایجادی بود، اطلاق استعمالی نبود، اطلاق ایجادی بود، بر اساس اطلاق ایجادی هم قضیه لفظیه سه جزء خودش را داره، زیدون موضوع، لفظون محمول، و اون هیئت هم که دلالت بر هیئت جمله اسمیه هم که دلالت بر نسبت میکنه. قضیه محکیه هم سه جزء خودش را به دست میاره، چون وقتی اطلاق ایجادی شد، شخص این لفظ در ذهن مخاطب وقتی احضار شد، همون لفظی که از زید از متکلم صادر شد، از لفظ صادر شد، همون لفظ به شخصی و به نفسی موضوع در قضیه محکیه و قضیه معقوله است. قضیه معقوله مثل قضیه لفظیه سه جزء خودش را پیدا میکنه. موضوع قضیه محکیه و معقوله شخص همون لفظ صادر هست که به نفسی ایجاد شده است، محمولش هم که اون معنای لفظیت باشه، نسبت هم که جای خودش را داره. فرمودن ما با در تقدیر دوم که دلالتی در کار نباشه مشکل را به این نحو حل می کنیم که اطلاق ایجادی هست نه از باب استعمال، و در موارد اطلاق ایجادی دلالت و حکایت لفظ از یک امری وجود نداره بلکه معنا به ذاتهی ایجاد میشه، از باب ایجاد المعنا هست. به این ترتیب مشکل تقدیر دوم هم حل میشه. بعد در نهایت مرحوم آخون ترقی کردن، ترقی میفرمایند و در ادامه میفرمایند که حتی در اون دو قسم اول و دوم در که ارادت و نو و ارادت و سنف باشه، ما اونها را میتونیم از باب اطلاق ایجادی بگیریم، از باب ایجاد المعنا به نفسهی بگیریم، نه از باب استعمال و وجود دلالت و حکایت لفظ از یک معنایی، بلکه از باب ایجاد المعنا به نفسهی باشه. قسم اول و دوم را هم میتوانیم از قبیل اطلاق ایجادی قرار بدیم. البته قسم سوم که ارادت المثل باشه اون دیگه اطلاق ایجادی قبول نمی کنه، چون مثل مباین با شخص لفظ معنا نداره که ما یه لفظی را ایجاد بکنیم با ایجاد او مثلش بخواد ایجاد بشه، این امکان نداره. روی این حساب در مجموع در این اقسام اربعه مرحوم آخون فرمودن، نظر مرحوم آخون این شد که سه قسم از این اقسام اربعه، یعنی اطلاق اللفظ ارادت النوع، اطلاق اللفظ ارادت الصنف، اطلاق اللفظ و ارادت شخص لفظ اول و دوم و چهارم، این سه قسم هم میتواند اطلاق و ارادت اللفظ از قبیل استعمال باشد و هم میتواند از قبیل ایجاد المعنا به نفسهی باشه، اطلاق ایجادی باشه. ولی اون قسم سوم که اطلاق اللفظ و ارادت المثل باشه، این رو فرمودن که نه، این فقط بر اساس استعمال و اطلاق استعمالی صحیحه، اطلاق ایجادی در این قسم سوم ممکن نیست. این مختار مرحوم آخون در اطلاق اللفظ و ارادت اللفظ به اقسام اربعش، مختار مرحوم آخون این. در مقابل نظر مرحوم آخون سه نظر دیگر وجود داره در حکم و تعیین حال این اقسام اربعه. نظر اون سه نظری که غیر از نظر مرحوم آخون هست، یک نظر مشهور هست که مرحوم اصفهانی هم همین نظر را اختیار کردند و اون اینه که هر چهار قسم از قبیل استعماله، هیچ کدوم از اینا از قبیل اطلاق ایجادی نیست، ایجاد المعنا به نفسهی نیست، هر چهار قسم از قبیل استعماله. اطلاق ایجادی ممکن نیست در هیچ یک از این اقسام اربعه. نظر دوم نظر محقق ایروانی هست که فرمودن که اون سه قسم اول را میتوانیم از قبیل استعمال بگیریم، به اطلاقها در این سه قسم اول صحیح هست، ولی قسم چهارم که اطلاق لفظ و ارادت و شخص لفظ باشه، این اصلا صحیح نیست، بدون تعویل صحیح نیست. بله تعویل بکنید، بگید که زیدون لفظون حازا، یعنی همین زیدی که گفته شده شخص این لفظه، کلمه حازا هو را در تقدیر بگیرید یه حرف دیگه، ولی بدون تعویل صحیح نیست، که در حقیقت همون مختار صاف اصول میشه دیگه، که اون بله سه قسم اول تا سومش ارادت اللفظ صحیح هست و از باب استعمال هم هست، قسم چهارمش بله از باب استعمال نمیتونه باشه، از باب ایجاد هم معنا نداره. اینم نظر دوم که نظر صاف اصول، همون نظر برمیگرده به همون نظر صاف اصول، ولو در کلام صاف اصول اطلاق ایجادی مطرح نشده ولی مرحوم ایروانی مطرح فرموده و رد کرده، قبول نکرده و فرموده اینا رو ما فقط از باب استعمال میتونیم بگیم. این قسم، این نظر دوم. نظر سوم هم، این قول سوم هم در مقابل مرحوم آخون، نظر محقق عراقی و همینطور مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزیه که هر چهار قسم را فرمودن از باب اطلاق ایجادی هست، ارادت المعنا، ارادت اللفظ در هر چهار قسم از باب اطلاق ایجادی هست، نه از باب استعمال، از باب استعمال نیست. البته در کلام مرحوم آقای خویی و همینطور مرحوم آقای تبریزی تشریح به هر چهار قسم شده، ولی در کلام مرحوم بله در کلام مرحوم محقق عراقی بعضی از اقسام به خصوصی ذکر نشده، مثلا ارادت المثل ذکر نشده، ولی اون مواردی را که مطرح کردن همه را از باب اطلاق ایجادی گرفتن نه از باب استعمال. پس در تعیین این که آیا این اقسام اربعه که لفظ اطلاق می شود و مراد هم خود مراد هم لفظه، از صنف معنا نیست بلکه مراد لفظه، آیا از باب استعمال یا از باب ایجاد هست، اختلاف نظر بین اعلام وجود داره. خب برای اینکه بررسی بشه که در این میدان، در این محل بحث، در اقسام اربعه کدوم یک از این انظار تمام هست، باید خصوصیت استعمال از یک طرف و ایجاد المعنا از طرف دیگر و مقومات و شرایط این دو امر در نظر گرفته بشه تا ببینیم که در این اقسام اربعه از موارد اطلاق اللفظ و ارادت اللفظ آیا خصوصیت استعمال وجود داره، شرایط استعمال وجود داره، یا شرایط اطلاق ایجادی و ایجاد المعنا به نفسهی وجود داره، یا اینکه بین این اقسام اختلافه، در بعضی از اینها خصوصیت استعمال وجود داره، در بعضی دیگر خصوصیت ایجاد. اونی که به عنوان خصوصیت استعمال و در مقابل خصوصیت ایجاد و به عنوان فرق بین این دو مطرح شده در کلمات، اینه که در موارد استعمال متکلم لفظ را حاکی و علامت برای معنا قرار میده. اگر حقیقت استعمال جعل العلامه باشه، لفظ به عنوان علامت برای معنا قرار داده میشه. اگر هم کسی مثل مرحوم آخون حقیقت استعمال را افناء و لفظ فی المعنا گرفت، استعمال در جای اتفاق میفته که لفظ فانی، معنای استعمال افناء لفظ در معنا هست، لفظ را در معنا فانی میکنه. بر این اساس که استعمال افناء اللفظ فی المعنا هست و یا جعل اللفظ علامتا للمعنا هست، در مواردی استعمال قابل تحقق هست که این حکایت به یکی از این دو نه به نه از باب افنا یا از باب جعل العلامه وجود داشته باشه. در هر دو نحو از این استعمال، حالا چه مبنای معروف که افنا باشه چه جعل العلامه باشه، در موارد استعمال خاصیت استعمال اینه که لفظ حالت واسطه بودن برای تصور معنا در ذهن مخاطب را داره، وسیله برای انتقال معنا به ذهن مخاطب هست. خصوصیت استعمال اینه که در موارد استعمال لفظ ابتداءً تصور میشه، از تصور لفظ مخاطب به معنا منتقل میشه، معنا در ذهن او تصور میشه. این در موارد استعمال این خصوصیت وجود داره، ولی در موارد ایجاد معنا خصوصیت الغاء المعنا به نفسه، ایجاد المعنا به نفسه، اینه که معنای مورد نظر بدون واسطه لفظ، بدون کمک گرفتن از لفظ، به نفسه مستقیما در ذهن مخاطب نقش پیدا میکنه، احضار در ذهن مخاطب میشه. همونطور که مثلا در قبل از این پیدایش زبان انسانهای اولیه میخواستن بعضی مطالب را به دیگران بفهمونن، اون معنای مورد نظر را در مقابل چشم او قرار میدادن و نسبت به او یه امری را بیان میکردن، یا الانم نسبت به بعضی از نسبت به افرادی که آشنای به کلمات لغت دیگه نیستن، ولی نسبت به لغات دیگه نیستن ولی میخوان خصوصیت امری را برای مخاطبش که اهل لغت دیگه هست بیان بکنه. مثلا شخصی که زبان عربی بلد نیست، به صورت کامل بلد نیست، ولی بعضی از کلمات را میدونه، حالا یه چیزی را مثلا برای این بخواد به مخاطب بفهمونه، این عینک را میخواد به مخاطب بفهمونه مثلا، خب اینجا برای اینکه این را به مخاطب بفهمونه، این خود عینک را، وجودش را، یا خصوصیتی از خصوصیات این را، خب این راه زبان بین المللیش اینه که از خود این را در مقابل او قرار بده دیگه. همانطور که در نسبت به انسانهای ابتدایی یا نسبت به افرادی که آشنای به همه الفاظ زبان دیگه نیستن، برای فهموندن معانی با احضار وجود خارجی معنا، به وسیله احضار وجود خارجی اون معنا در ذهن مخاطب نقش می‌بنده، اطلاق ایجادی اینه که معنا بدون واسطه در ذهن مخاطب حاضر بشه، نه اینکه لفظ را مخاطب ابتدا تصور بکنه و به خاطر ملازمه بین لفظ و معنا ذهنش منتقل به معنا بشه، که در استعمال از این قبیل بود. خصوصیت استعمال اینه که لفظ ابتدا تصور میشه، به خاطر ملازمه بین لفظ و معنا که ناشی از وضع هست، ذهن به معنا منتقل میشه. ولی در اطلاق ایجادی اینطور نیست، واسطه بودن در کار نیست، بلکه معنا به ذاتی بدون در نظر گرفتن اون الگوی وضعیه و ملازمه در ذهن مخاطب نقش می‌بنده. حالا با توجه به اینکه در استعمال حالت وساطت در کار هست ولی در اطلاق ایجادی حالت وساطت در کار نیست، در این اقسام اربعه اگر بخواد در هر یک از این اقسام اربعه اگر بخواهیم این را از موارد استعمال بگیریم، باید در اون قسم صلاحیت حکایت لفظ از اون مراد مورد نظر در اون قسم که نوع هست یا صنف یا مثل یا مثلا شخص وجود داشته باشه. اگه این صلاحیت وجود داشته باشه، صلاحیت حکایت وجود داشته باشه، استعمال ممکن خواهد بود. ولی اگه این صلاحیت وجود نداشته باشه، استعمال ممکن نیست. از اون طرف اگر بخواهیم هر یک از این اقسام اربعه را از قسم اطلاق ایجادی بگیریم، باید در اون قسم مراد جوری باشه که قابل وجود به این لفظ قابل وجود پیدا کردن به این لفظ باشه، و الا اگه معنا چیزی باشه که قابلیت وجود پیدا کردن به این لفظ را نداشته باشه، معلومه که اطلاق ایجادی ممکن نیست. با توجه به خصوصیتی که برای استعمال وجود داره و خصوصیتی که برای ایجاد معنا وجود داره، تطبیق یکی از این دو نوع بر اقسام اربعه متوقف بر اینه که شرایط تطبیق وجود داشته باشه و اختلاف اقوالی که در مسئله پیدا شده به همین مطلب برمیگرده که آیا شرایط و مقومات استعمال در هر چهار قسم وجود داره یا فقط در بعضی از اینها وجود داره، و از اون طرف اطلاق ایجادی آیا شرایطش در همه وجود داره یا در بعضی. مثل مرحوم اصفهانی که فرمودن که همه این موارد از سنخ استعماله، به خاطر اینکه فرمودن که خصوصیت حکایت کردن، صلاحیت حکایت کردن لفظ از این چهار امر که نوع، صنف، مثل و شخص باشه، صلاحیت حکایت وجود داره، ولی معنا در این چهار قسم به نحوی نیست که قابل ایجاد به لفظ باشد. چون قابل ایجاد به لفظ نیست، طبعا نمی شود این موارد را از باب اطلاق ایجادی بگیریم. در مقابل مثل اونایی که قائل به اطلاق ایجادی در هر چهار قسم شدن، مثل مرحومای خویی و اعلام دیگر، اینا به نظر اینها صلاحیت حکایت در هیچ یک از این چهار قسم وجود نداره. اونایی هم که قائل به تفصیل شدن به همین نحو، روی این حساب بله باید با توجه به خصوصیت و شرایط استعمال و همینطور خصوصیت و شرایط اطلاق ایجادی، این اقسام اربعه را جدا جدا مستقلا در نظر بگیریم، ببینیم که اینها را ما باید از باب اطلاق لفظ اینها را باید از باب اطلاق استعمالی بگیریم، از باب استعمال بگیریم، یا از باب ایجاد معنا به اطلاق ایجادی بگیریم. با توجه به این که بحث نظر اولی صلاحیت حکایت در اون سه قسم اول وجود داشت، در سه قسم اول که ارادت و نوع، ارادت و صنف، ارادت و مثل وجود داره، صلاحیت حکایت وجود داره و روی حساب معروف اینه که اینا از موارد استعمالن، و اون نقطه اشکال در قسم چهارم هست که صلاحیت حکایت ممکنه اونجا بگیم وجود نداره، حساب اصولم اونجا اشکال کرده، در بررسی حال این اقسام اربعه ابتدا قسم چهارم را بحث در این را مقدم میکنیم، بعد به سراغ اقسام دیگه میرسیم. قسم چهارم که مورد اشکال در کلام صاف اصول قرار گرفته بود، اطلاق اللفظ و ارادت اللفظه. آیا در این قسم شرایط و مقومات استعمال وجود داره، صلاحیت حکایت وجود داره یا وجود نداره؟ اگر شرایط استعمال وجود نداشت، آیا شرایط اطلاق ایجادی وجود داره یا وجود نداره؟ خب اشکال در نسبت به شرایط استعمال و خصوصیات استعمال، اشکالی که صاف وصول مطرح کرده بود در این قسمت این بود که اینجا از باب دلالت و از باب استعمال نمیتونه باشه. چرا؟ به خاطر اینکه بله، اگر این را ما از باب استعمال بگیریم، لازمش تعدد دال و مدلول هست و حال اینکه دال باید غیر از مدلول باشه، دلالت مختزی تعدد و اثنینیت هست. نمی شود شی واحد هم دال باشد هم مدلول باشه. پس ما نمی توانیم این را از قبیل استعمال بگیریم. اشکال در اطلاق استعمالی بودن این قسم چهارم همون اشکال صاف فصول است. خب مرحوم آخون از این اشکال جواب داده. جواب مرحوم آخون این بود که بله، دلالت مقتضی تغایر هست، مقتضی تغایر هست، ولی تغایری که بین دال و مدلول لازم هست، تغایر خارجی به لحاظ وجود خارجی نیست. خصوص تغایر حقیقی و تغایر بذات لازم نیست در تحقق دلالت، بلکه تغایر اعتباری بین دال و مدلول کافیه. با همون بیانی که نقل شده فرموده در معنی هم تغایر اعتباری وجود داره، چون لفظ زید در همین عبارت زیدون لفظون، زید به ما انه صادرون من اللافظ دال، به ما انه شخصه مرادون میشه مدلول. جواب مرحوم آخون از اشکال صاف اصول این بود. در توضیح جواب مرحوم آخون، مرحوم اصفهانی اینجور توضیح دادن که فرمودن هرچند دالیت و مدلولیت از مفاهیم اضافی هستند، ولی اینطور نیست که مفهومین متضائفین همیشه و همه جا متقابل باشند، قابل انطباق بر مورد واحد نباشن. نه، این تقابل در مفهومین متضائفین مال یک قسم از متضائفینه، مال مواردی هست که بین شیئین تعاند و تنافی در وجود باشه، ولی در متضائفینی که بین طرفین تعاند در وجود نیست، اونجا تقابلی در کار نیست و دو تا مفهوم متضائف بر شیء واحد قابل انطباقند. دلالت هم از این قبیله، همانطور که عالمیت و معلومیت از مفاهیم اضافیه هستند که قابل انطباق بر شیء واحد هستند، دالیت و مدلولیت هم از این قبیله. فرمودن مفهومین متضائفین اگر جوری باشن که بین المتضائفین تعاند و تنافی در وجود باشد، مثل علیت و معلولیت، بله در این گونه از مفهومین متضائفین نمی شود در وجود واحد اینها صادق باشن. ولی اگر مفهومین متضائفین بین هما تنافی نباشه، مثل عالمیت و معلومیت، مثل محبیت و محبوبیت، خب این مفاهیم اضافی قابل اجتماع در وجود واحد هستند. دلالت و مدال بودن و مدلولیت، حاکی بودن و محکی بودن، از این قبیله، از قبیل قسم دوم هست. در تعلیقه همون نهایت و درایم فرمودن که برای شاهد در این که دال و مدلول ممکنه شیء واحدی باشد، این دو عنوان بر شیء واحد صادق هستن، می شود استشهاد کرد به این فقره از دعای سوا، یا من دل علی ذاتی به ذاته، یا اونی که در دعای ابو حمزه سمالی است که انت دللتنی علیک، انت دللتنی علیک، که خوب برای دکه عرفتو که و انت دللتنی علیک و دعوتنی علیک و لولا انت لم ادر ما انت. به این فقره میشه استدلال کرد که داد و مدلول هر دو خداوند متعاله. خب این توضیح مرحوم توضیح مرحوم اصفهانی نسبت به جواب مرحوم آخون. مرحوم آخون فرموده بودن تغایر اعتباری کافی هست، لازم نداریم در تحقق دلالت تغایر حقیقی، و تغایر اعتباری هم وجود داره. با این توضیحی که در کلام مرحوم اصفهانی اومده، اشکالی که به این جواب مرحوم آخون شده است، به این اشکال در کلام مرحوم آی خویی و همینطور در کلام مرحوم آی تبریزی اومده، اینه که بله این به صورت فعل جمله ما قبول داریم که در مفهومین متضائفه همه جا تغایر در وجود احتیاج نداریم، ولی مسئله مورد بحث ما که دلالت باشه، چون مراد از دلالت در محل بحث دلالت عقلیه که نیست، دلالت لفظیه هست. اگه مورد بحث دلالت در مورد بحث دلالت عقلیه بود، اون بیان مرحوم اصفهانی تمام بود، توضیحی که دادن تمام بود، ولی چون دلالت مورد بحث دلالت لفظیه هست و مقصود از دلالت لفظیه هم با همون توضیحی که برای استعمال داده شده، مقصود از دلالت لفظیه اینه که لفظ ابتداءً در ذهن مخاطب حاضر بشود و به تبع او معنا در ذهن مخاطب حاضر بشه، چون دلالت لفظیه حقیقتش این هست و معناش اینه، در دلالت لفظیه حیثیت علیت وجود داره، خصوصیت علیت وجود داره، یعنی حضور و لفظ فی الذهن علیت دارد برای حضور در معنا. و وقتی دلالت لفظیه متضمن علیت بود، به معنای علیت در انتقال به ذهن مخاطب بود، نسبت به علیت خود مرحوم اصفهانی قبول کردم که عنوانی است که مفهومین متضائفین در موارد علیت بر شیء واحد قابل انطباق و قابل تطبیق نیست. در باب در محل بحث هم که مراد در از دلاله در محل بحث دلاله لفظی است، چون به معنای علیت در انتقال به ذهن مخاطب هست، دیگه معنا نداره که دال و مدلول شیء واحد خارجی باشن، چون در شیء واحد خارجی که معنا نداره یکی از اینها نسبت به دیگری علیت داشته باشه، علیت و معلولیت قابل اجتماع در وجود واحد نیستن، بلکه علیت اقتضای اسنینیت دارد، و دلالت لفظیه در دلالت لفظیه هم چون علیت وجود داره طبعا قابل انطباق بر مورد واحد نیستن. خب اما اون شاهدهایی که مرحوم در کلام مرحوم اصفهانی اومده در دعای سوا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.